ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات برجام میگوید زمان برای ایران در حال اتمام است. سازمان امور اداری و استخدامی بالاترین فیش حقوقی امسال را 284 میلیون تومان اعلام کرد. کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی‌ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشده‌اند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می‌کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه‌های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرف‌های اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت برجام به زودی به پوسته‌ای توخالی بدل خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که بالاترین مبلغ ثبت شده برای پرداخت حقوق در سال جاری مربوط به قوه مجریه با بیش از 284 میلیون تومان و کمترین آن 3 میلیون و 200 تومان است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، بررسی این گزارش در رابطه با میانگین حقوق و مزایا در 9 ماه سال جاری نشان دهنده ارقام متفاوت و قابل تأمل است. بر اساس این گزارش، پس از بالاترین پرداخت که مربوط به قوه مجریه است، قوه قضاییه با نزدیک به 185 میلیون تومان در رتبه بعد قرار دارد. در این ارتباط محسن برزویی، مدیر کل امور اداری کارگزینی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفت که این رقم متعلق به دریافتی یک قاضی بود که 13 ماه معوقات دریافتی داشت و این معوقات یک جا پرداخت شده است. کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز صبح روز سه‌شنبه در مقابل استانداری فارس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 1500 کارگر به پرداخت نشدن مطالبات 15 ساله خود با احتساب خسارت تأخیر و تعدیه اعتراض دارند. میزان این مطالبات در حال حاضر به 400 میلیارد تومان رسیده است. کاظم موسوی نماینده جنجالی مجلس که گفته بود هر کس به دنبال آلات موسیقی و عینک آفتابی است از ایران برود، از هنرمندان عذرخواهی کرد. وی اما به همکارانش توصیه کرد که با هر خبرنگاری مصاحبه نکنند. این نماینده مجلس از اردبیل روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس مدعی شد که اظهاراتش تحریف شده و او تنها گفته است نان مردم و تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم نسبت به واردات آلات موسیقی در اولویت است. در این حال وبسایت دیدبان فایل صوتی این نماینده را پخش کرد که به خبرنگار این سایت گفته است
اینه که به گوره آفتابی باشد نباشد برای چیه؟ یا مثلا آلات قمار و موسیقی، اینا خب ارزش نداره که اگر خب کسی دنبال این مسائل هست، به قول تو کشور، اگر کسی دنبال این مسائل هست تو همه سو کارشو انجام میده. در هر حال نمیشه تلوش گرفت، در به قول تلوت هم نباشه در خلوت انجام میده. تا اینکه نه، اگر اینجور آدمیه دنبال مثلا به قول منویات و امیال شخصی و به قول غریزه شخصی خودش هست، خب بالاخره کشورهای دیگر راهشون باز خیلی میتونه
نید. در این ارتباط شماری از هنرمندان به شدت از سخنان کاظم موسوی انتقاد کردند. حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، وضعیت دریاچه ارومی را فاجعه توصیف کرده و گفته است این دریاچه بزرگترین کانون گرد و غبار در منطقه است. وضعیت دریاچه ارومی در 15 سال اخیر بحرانی بوده و مقام‌های دولت احمدی نژاد و روحانی پیش از این بارها از اجرای طرح‌هایی برای احیای این دریاچه و موفق بودن پروژه‌های اجرا شده خبر داده بودند که در عمل نتیجه قابل توجهی نداشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی، کارشناس آب ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. منصور سهرابی:
دریاچه ارومیه وقتی که خشک شد یا در آستانه خشکی قرار گرفت، همیشه این ترس وجود آورده بود که ذرات نمکی بتونن پخش بشن و یا طوفان نمکی رو در منطقه داشته باشیم. مدل سازی هایی برای این مسئله صورت گرفت، نشون داد که تا شعاع 500 کیلومتری تحت تاثیر این غبارهای نمکی خواهد بود، به شعاع 110 کیلومتر میتونه اثرات اون بسیار منفی باشه و در شعاع 60 تا 75 کیلومتر هم اصولا دیگه حیات به خطر میفته. وقتی که زمینی، حتی یک زمین عادی، رطوبت خودش رو از دست میده، ذرات میتونن از هم فاصله بگیرن، یعنی رطوبت هست که این ذرات رو به هم دیگه متصل نگه داشته. وقتی که خشک میشه یه جایی، حتی یک خاکی، پدون‌ها از هم دیگه جدا میشن. در رابطه با دریاچه ارومیه هم خشکی دریاچه سبب شده که این ذرات که بسیار بسیار هم ریز هستن از هم دیگه فاصله بگیرن و با تغییراتی که در فشار هوا ایجاد میشه میتونند حمل بشن و تبدیل به طوفان‌های نمکی بشن، که بسیاری از مناطق دریاچه هم کانون‌های نمکی هستن که میتونن اثرات منفی یا هم برای کشاورزی داشته باشن، هم برای تنفس مردم داشته باشن. اصولا کما اینکه عرض کردم خدمتتون، در شعاع 60 تا 70 کیلومتری زندگی در اونجا به خطر میفته.
یعنی منظورتون از زندگی، زندگی جانوری، گیاهی و انسانیه دیگه، به خاطر طوفان‌های نمکی، درسته؟
بله، ارزیابی ها نشون میده که زندگی، حیات هم برای انسان هم برای موجودات گیاهی و جانوری به خطر میفتد. حتی امکان داره در این شعاع مردم در دراز مدت مجبور بشن که کوچ بکنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی میگه که 25 تالاب در حوزه آبریز این دریاچه وجود داره، که شرایط هر یک از این تالاب ها روز به روز داره بدتر میشه و باید طرحهای جدید و فوری برای نجات دریاچه اجرایی بشه. راجب این تالاب ها برای شنوندگان ما یه مقدار اگه ممکن است توضیح بدین، چون احتمال داره خیلی ها ندونن این تالاب ها چه نقشی ایفا میکنن در دریاچه ارومیه.
در حوزه دریاچه ارومیه ما تالاب های مختلفی رو داریم که اکثرشون وضعیت بسیار نابسامانی رو دارن، اون حقابه هاشون تامین نمیشه و نهایتا آبهایی که در اونجاها جمع میشه خب کم و کمتر شدن که بر میکروکلیمای منطقه، بر حوزه کامل تاثیر داشته، که اون هم ناشی از گسترش کشاورزی هست. صحبت از 600 هزار هکتار زمین کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشه، در حالی که قبل از انقلاب حدود 250 هزار هکتار اونجا ما کشاورزی داشتیم و این حجم از زمین‌های آبی و برداشت آبی که در منطقه صورت میگیره سبب شده هم رودخونه ها با مشکل مواجه بشن، هم تالاب ها با مشکل مواجه بشن، هم این که دریاچه ارومیه در نهایت با مشکل اساسی روبرو بشه. هیچ رودخانه جاری در حوزه دریاچه ارومیه وجود ندارد که بر روی اون سدی احداث نشده باشد. در حوزه دریاچه ارومیه بیش از 86 هزار تا چاه عمیق و نیمه عمیق حفر گردیده. همه اینها ناشی از این دستکاری هیدرولوژیکی هست که در اون منطقه صورت گرفته و این فاجعه او داره رقم میزنه.
خب این که میگن باید طرح‌های جدید و فوری برای نجات دریاچه اجرایی بشه، اصولاً آیا امیدی هست با وضعیت فعلی و چه راه حلی، چه طرح جدیدی ممکنه وجود داشته باشه؟
طرح احیای دریاچه ارومیه که کلید خورد در دوره آقای روحانی متأسفانه به خوبی ارزیابی نشد و راهی که رفتن راه درستی نبوده. 15 هزار میلیارد تومان هم خرج شده که بیشتر اون هم برای طرح سازه‌ای بوده که آب و عذاب منتقل بکنن به دریاچه ارومیه، که این آب هم از یک حوزه به حوزه دیگه منتقل میشه که برای اون حوزه مشکلات بسیار زیادی رو در آینده وجود میاره، و از طرف دیگر حجم آبی که وارد دریاچه میکنه حدود 650 میلیون متر مکعب هست، در حالی که تبخیر سالانه دریاچه بیش از 3 میلیارد متر مکعب هست. یعنی نمیتونه کمک چندانی به دریاچه بکنه و از اون طرف هم معضلات بسیار زیادی رو برای حوزه زاب به وجود میاره. تراز اکولوژیک دریاچه حدود 15 میلیارد متر مکعب هست و برای اینکه این تراز ماندگار باشه باید این تبخیر رو هم بهش اضافه بکنیم. یعنی برای اینکه ما بگیم دریاچه احیا شده باید 18 میلیارد متر مکعب آب داشته باشیم، در حالی که آماری که ارائه دادن حدود 2.4 میلیارد متر مکعب هست، یعنی حدوداً تقریبا میتونیم بگیم که 15.5 میلیارد متر مکعب آب کم داریم برای اینکه دریاچه رو بگیم احیا شده هست یا به تراز اکولوژیکش رسیده. این وضعیت ناشی از همون پروژه هایی بوده که هم در توسعه کشاورزی صورت گرفته و هم اینکه اراده کافی و علمی برای احیا وجود نداشته. اگر آنها در همان سالی که قرار به این گذاشتن که دریاچه رو احیا بکنن، زمین های کشاورزی آبی منطقه و حالا 300 هزار هکتار، بین 200 تا 300 هزار هکتار رو از مردم اجاره میکردن، به این شکل که به جای اینکه محصولات آبی کشت بکنن، دیم کشت بکنن و آبی به اونها اختصاص داده نشه و از یه طرف هم مبلغی رو به اونها پرداخت میکردن، شما تصور بکنید اگر برای هر هکتار 5 میلیون تومان همون زمان میدادن و برای 10 سال اجاره میکردن، حدوداً 10000 میلیارد تومان میشد و میتونستن حجم بسیار زیادی آب و هر ساله به دریاچه برگردونن. از طرف دیگر زمین ها هم لخت نمی بودن و میتونستن حالا به صورت دیم هم از رطوبت سبز خاک استفاده بکنن، کشاورزی هم وجود داشته باشه. ولی اونها به جای این کار اومدن طرحهای سازه ای اجرا کردن که من نمیدونم هدف واقعی اونها واقعا احیای دریاچه بوده یا دلایل دیگه ای داشته. الان متاسفانه راهی برای نجات دریاچه ارومیه با این وضعیت وجود نداره مگر اینکه حقابه دریاچه که پشت سطح هست و کشاورزی که در اونجا هست به کلی متحول بشه و تغییرات عمده‌ای در اون حوزه صورت بگیره که بنده زیاد خوشبین نیستم.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس آب، در مورد وضعیت دریاچه ارومیه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره جهانی فیلم دریای سرخ شب گذشته جوایز خود را اهدا کرد و سینمای ایران دو جایزه از این جشنواره که اولین دوره‌اش را در عربستان سعودی برگزار می‌کرد دریافت کرد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم دریای سرخ که در همین اولین دوره‌اش به یکی از بزرگترین و پرخرج‌ترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه بدل شده، دوشنبه شب جایزه بهترین فیلم خود را در بخش بین الملل به فیلم برایتون چهارم ساخته لوان کوگاشویلی از گرجستان اهدا کرد. فیلمی که در آن یک کشتیگیر قهرمان سابق المپیک نقش کشتیگیر پیری را ایفا می کند که مجبور می شود برای رفع و رجوع مشکلاتی که پسر قماربازش در آمریکا به وجود آورده به آنجا سفر کند. اما برخلاف تصور، سینما ایران نه تنها از حضور در این جشنواره محروم نشد، بلکه یک فیلم ایرانی دو جایزه بخش مسابقه را هم به خود اختصاص داد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی جایزه داوران و همینطور جایزه بهترین دستاورد سینمایی را برای امین جعفری فیلمبردار این فیلم نصیب برد. فیلمی که در فضای متفاوت و با استفاده از آوازهای پیش از انقلاب تماشاگرش را به روزهای دور می‌برد و در این حال درباره مشکلات امروز ایران که منجر به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور شده در لفافه حرف می‌زند. این فیلم که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره کن در بخش دو هفته کارگردانان تجربه کرده بود، در جشنواره‌های مختلف دیگری هم تحسین شد و حالا در آخرین جشنواره جهانی سال 2021 به موفقیت تازه‌ای رسید. پناه پناهی به خاطر مشکل دیر رسیدن ویزا در جشنواره حضور نداشت، اما فیروزه خسروانی تنها فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره بود که با فیلم رادیوگرافی یک خانواده در جلسات پرسش و پاسخ با مخاطبان شرکت کرد. این مستندساز داستان خانواده‌اش را که در واقع جدالی است طولانی بین سنت و مدرنیته با استفاده از عکس و تصاویر آرشیوی روایت می کند که بخشی از آن به روایت جامعه ایران و تحولات آن اختصاص دارد. قهرمان ساخته اصغر فرهادی هم سومین فیلم ایرانی نمایش داده شده در این جشنواره بود. اولین دوره جشنواره دریای سرخ با شعار امواج تغییر با حضور صدها مهمان خارجی برگزار شد و اختصاص صدها هزار دلار برای تولید چندین فیلم تازه از جمله فعالیت‌های جنبی این جشنواره بزرگ سینمایی است که امسال در کمال تعجب میزبان 27 فیلم بلند و کوتاه از سینمای بسیار نوپای عربستان سعودی بود.
بله، گزارشی بود از محمد عبدی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.